بسم الله الرحمن الرحیم. فصل دوم از باب دوم فی ذکر بعض الروایات التي تذكر علة الغیبة و علة طولها. تو اینجا روایات عجیبیه که یه میدونی برای ما چون زیاد شنیدیم توجه به مطالب و اسراری که توش هست کمتر میکنیم. اینه که دلیل غیبت چیه و دلیل طولش و این حادث و این اصلا روال و این رویداد عجیب و غریب که برای ما این داره عادی شده، اینه که ائمه حق بعد از حدود 250 سال که این همه مبارزه میکنن، این همه اقدامات مختلف میکنن، گاهی حکومت دستشونه، گاهی قیام میکنن، گاهی ساکتن، گاهی قیام هایی که از خود فرزندان پیامبر رخ میده، بنی الحسن مثلا، اینها رو تایید نمیکنن، میگن نزدیک نشین. گاهی مثل قیام زیدیه رو، در این که خود اون دو امامزاده یعنی زید ابن علی و یحیی ابن زید رو و از این سه شخصی تایید میکنن، اما قیامش رو تایید نمیکنن. و رفتارهایی که توی بحث‌های مختلفی که داشتیم صحبت شده که چقدر اسرارآمیزه و نشون دهنده یک روال پیچیده‌ایه که حضرات داشتن و چیزی خلاف هر نوع هدف اولیه ابتدایی که ما میتونیم ترسیم بکنیم اینا داشتن. نه هدفشون حکومت بوده، نه حکومت نگرفتن، نه حکومت رو نگه میداشتن و نه اینکه اون رو رها میکردن. گاهی حکومت دستشون بوده، رفتارهایی میکردن که هر کسی که تو اون زمان اهل سیاست بوده متوجه میشده که این رفتار مثلا رفتاری نیستش که بشه باش حکومت رو گرفت. و تذکرم میدن حضرات، حضرات هم میگفتن که ما خودمون بهتر بلدیم از شما و لولا اون وظیفه همون و لولا اون دینداریمون و اینکه دینداری ما دست ما رو بسته، ما خودمون میدونستیم چی کار بکنیم. و گاهی اوقات حکومت بهشون رجوع میکرده، اینا با تمام قوا پس میزدن. گاهی به نهضت علمی، گاهی حرکاتی که پشت سر اون هست، این همه تلاش اینا. بعد یه دفعه در یه شرایطی که شرایط خاصیه اینا غیبت میکنن و همه رو در واقع به انتظار میذارن و میگن معلوم نیست کی ما برگردیم. و این دوران طولانی که خودشون وقتی که ذکر میکنن اعلام این همه سختی و ناراحتی و گاهی تو بعضی از روایات اولیه تو اون باب اول فصل دو بود، یک بود یادم نیست چه فصلی بود، که یکی از اصحاب وقتی که میره خدمت حضرت، حضرت رو چنان گریان و نالان و حالت سختی میبینه که به وحشت میفته و میپرسه چی که شما رو اینقدر ناراحتی کرده. و بعد میشنوه که خب این ایام غیبت و مشکلاتی که هست و مؤمنینی که بسیاریشون دچار ارتداد میشن، از حضرت برمیگردن، باطل حاکم میشه، ظلم حاکم میشه. خب این باید یک رویداد عجیبی باشه، باید دلایل مشخصی داشته باشه. این دلیل برای چیه؟ صرف این که مثلا یه موقع بیان حکومت رو بگیرن، خود زودتر بیان بگیرن، مثلا خیلی موقع میتونستن حکومت رو بگیرن نگرفتن، یا اینکه حکومت دستشون بوده یه کاری کردن از بین بره. حالا این چه فرقی داره که 2000 سال، 3000 سال که زمانش هم مشخص نیست، همه رو در انتظار بذارن و این همه سختی و ناراحتی رو به خودشون تحمیل کنن. خود حضرت الان هر ظلمی که به هر بنی البشری در جهان میشه اول فشارش بر حضرت میاد، هر فقیری که گرسنه است انگار که حضرت گرسنه است، هر مظلومی که یه آهی میکشه انگار که این آه از جگر حضرته، و هر استغاثه‌ای که میشه، طلب کمکی که میشه، طرفش در واقع حضرته. ولی اون فرد کافر باشه، بیدین باشه، یا آدم بیدین ظلمی بهش میشه، یا به هر دلیلی این استغاثه میکنه، میگه یک کسی منو کمک بکنه، داد میزنه، فریاد میزنه، این طرفش که طرفش حضرته و اون فشاری که میاد، و این فشار به قدر سنگینه که حتی برای ائمه‌ای که قبل از تولد حضرت ذکر حضرت رو میکنن، اونطوری که توضیح داده شد در اون روایت، برای اینا سخت و وحشتناکه و از ذکر اون و یاد اون اونطور نالانن. این چطوریه؟ این در واقع شرایطیه که شرایط حضرت دیگه، این شرایط حضرت که اینطوریه، خب این برای چی این کارو میکنن؟ برای چی این همه صبر میکنن؟ برای چی؟ آیا اینا نمیتونستن زودتر بیان؟ آیا مثلا اونطوری که بقیه حکومت تشکیل دادن، یا بعضی از حکومت‌های دینی، حکومت خود ما، حکومت سربداران، حکومت زیدیه در شمال ایران، به دوره زیدیه در شمال ایران اینا حاکم بودن، و این همه گروه‌های مختلفی که در جهان حکومت رو میگیرن، و حضرت و حضرات به این اندازه نمیتونستن حکومت رو بگیرن، نمیتونستن بیان یک کمی جلوی ظلم‌ها رو بگیرن. آیا توانای مثلا اون کارهایی که ما میکنیم، مثلا فرسون که این مقاومتی که الان هست، مقاومتی که در جاهای مختلف میشه، و خیلی از کارهای دیگه که توی این دوران غیبت انجام میشه، و اینا رو چرا نمی کردن؟ و این باید یک فلسفه خیلی جدی داشته باشه، این همه رنج و مشقت که تصورش برای انسان دیوانه کننده است، اینه که هر آهی که کشیده شد این آه از جگر حضرت باشه. این جگر چی هست که اینطوری تکه پاره میشه و هنوز هم زنده است؟ این هزاران هزار جگر زلیخا در هر سلول حضرت، هزاران هزار جگر زلیخا در هر سلول حضرت، هزاران گرسنگی، هزاران تشنگی، هزاران انگار که میلیون ها تن مواد انفجاری بر فرق حضرت باریده، چون هر چی که میباره به حضرت. و مثل یه پدری که بچه هاش همه نوع زجر و مشقتی دارن میکشن، خب و این پدر آدم ببینه که پدر با غیرتیه، توانمنده و خیلی چیز دیگر رو داره، بهترین پدر دنیاست، اما هیچ اقدامی نمیکنه، نشسته دست روی دست گذاشته، هیچ کاری نمیکنه. مثل اون قضیه بعد از خلافت، بعد از رحلت پیامبر، که تو اون قضایا حضرت فاطمه سلام الله علیها به امیرالمومنین گفت که اون شمشیر چی شد؟ حالا طبق نقل، اگر نقل درست باشه، نمیدونم چقدر نقل درست، اینها خیلی نمیتونه انسان از لحاظ عقلی تحلیل بکنه که آیا میشه همچین چیزی، نمیشه، اگر میشه چگونه که خود حضرت توجه نداشته، اگر توجه داشته چرا گفته، چرا این جواب امیرالمؤمنین در اون که اینطوری که نقل شده که شمشیرشو بر میداره و انگار که میخواد بره حرکت کنه و اینها رو قلع و قمع کنه، صدای از اون در میاد، بعد حضرت میفرماید که اگر من این شمشیر رو بیرون بکشم از اون دیگه از بین میره. حالا این نقل هایی که شده ما از عقلی نمیتونیم تحلیلش کنیم، ببینیم که میشه نمیشه، خیلی چیزهای پیچیده اینجا عقل تو اینها در میمونه، متوقف میشه. بهتره که هیچ دخالت نکنه. همین بگیم یه نقلی هست، ما هم نمیدونیم بقیه‌شو، فلسفه‌شو نمیدونیم، هیچیشو نمیدونیم. دلیل نداره که همه چیز تو عالم بدونه. مگه همه چیز آدم میدونه؟ مگر آدم روایت میخونه همه چیزشو میفهمه؟ دلیل نداره. مثل همه اسرار هستی، مثل اسرار علمی، مثل اسرار فیزیکی، مثل اسرار شیمیایی، مثل اسرار ستارگان، اینا رو آدم مگه همه‌شو میفهمه؟ هر چی که فهمید اون رو میگه فهمیدم، چیزی که نفهمید میگه نمیدونم این یعنی چی، نمیفهمم معنیش چی. توی اینجا هم همینطور. حالا این زمانی که در واقع حضرت این همه توقف میکنه، این توقف برای چیه؟ چه خبر هست؟ وقت این روایات یه مرتبه ای از این اسرار رو برای ما کشف میکنن، یه مرتبه ایشون، نه زیادتر. خیلی کامل یه مقدار رو ما میفهمیم، این یه مقدارم که میفهمیم بخش زیادیش ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که فاصله بین ما و این زمان صدور روایات هست و در اثر این فاصله و در اثر دیدن تجربیات و حوادث و بالا پایین هایی که توی جهان رخ داده، عقل بشر و ظرفیت عقلیش افزایش پیدا کرده، یه چیزایی میفهمه که اون موقع قابل درک نبوده. از اون بگذاریم، همین از تو این حوادثی که بعد از پیروزی انقلاب برای ما رخ داده، یه چیزهایی فهمیدیم که پیش از انقلاب اصلا به عقلمون هم نمیرسید. و گاهی بعضی از این مطالب رو اون فرزانگان و پیران پیش از انقلاب هم میگفتن، مثلا که مثلا شما بعد از انقلاب شرط سختی دارین، مواظب باشین، شما نیاز به این دارین. ما میگفتیم که انقلاب که پیروز بشه دیگه همه چی تمومه، و در اثر اینا فهمیدیم. و حالا بعضی از اینها رو میتونیم بفهمیم. یکی از اینها روایت شگفت‌انگیز 13 قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام. امام صادق رو شنیدیم که فرمود که ان لصاحب هذا الامر غیبتا لابد منها یرتاب فیها کل مبتل. یه غیبتی در صاحب این حضرت ولی هست، یه غیبتی داره که هر آدمی که مبتله، هر آدم که کارش درست نیست، این دچار شک میکنه. بعد حضرت سوال میکنه که خب فقول تو لهو و لمج و التفدا، در اینی که میگه جلت و فدا، یعنی میگه من فدای تو بشم، حرف تو هر چی بگی میپذیرم، ولی خب دلیلش چیه؟ دلیلش رو بگو. قال لعمر لا یؤذن لم یؤذن لنا فی کشفه لکم. یه چیزی که ما نمیتونیم براتون بگیم، اجازه نداریم. قلت فما وجه الحکمت فی غیبت غیبت، اصلا اصل غیبت برای چی؟ حالا طولش هیچ، غیبت برای چی؟ قال وجه الحکمت فی غیبت، وجه الحکمت فی غیبات من تقدم من حجج الله تعالی ذکره. مثل این وجه حکمت، وجه این غیبت، مثل غیبت های قبلی انبیاء سلفه. مثل چی؟ مثل مثلا حضرت خضر و اینا. و لا ینکشف الا بعد از ظهوره، و حادثه که تموم شد تازه میفهم، قبلش امکان نداره. کما لا ینکشف، کما لم ینکشف وجه الحکمت فیما اتاه الخضر علیه السلام الا بعد افتراقهما. دو قضیه موسی و خضر که توی جلسه قرآن هم خوندیمش، این وجه غیبت و هرچی حضرت موسی میخواد بهش نمیگه. اولا بهش میگه نمیگم تا موقع، یک حکمتی داره که اونجا مفصل صحبت شد چرا اینطوریه و چرا این جنبه مهم و پر اهمیت علم و درک و معرفت و اینه که انسان اصلا اصل اینو بفهمه. یکی اینه که انسان و یه سری معارف داشته باشه، یکی اینکه نه اصلا بفهمه که معارف زیادی نداره و اون معارف زیادی که نداره چقدر مهمه و چقدر در نگاه انسان به جهان تأثیر داره، و بفهمه که اکثر این معارف رو نداره و چون نداره اکثر این حوادث رو نمیفهمه، عناد نداشته باشه. این تو قضیه موسی و خضر که بحثش بود، تو اون بعد حضرت میفرمایند اونجا چجوری شد که تا وقتی که خضر فرمود هازا فراق و بینه وینک، تازه شروع کرد بهش توضیح دادن. خب این توضیح از اول چرا ندادی؟ یه حساب کتاب داشت. یبن الفس ان هذا الامر من امر الله، ان هذا الامر من امر الله و سر من سر الله و غیب من غیب الله، و این یک اموری است که به این حقیقت بی‌نهایت جهان مربوطه، به اون مبدا بی‌نهایت، به خداوند، و از سری از اون اسرار یک چیزهایی است، غیبی است. این غیب، غیب اختیاری نیست، غیبی نیستش که از روی هوا و هوس، تفریح و تفرج، یا اینکه یکی نشسته باشه بگه که این اینا این موقع بیاد اون موقع، نه، این یک اسراری داره که اسرارش انقدر پیچیده است که ما نمیتونیم درک بکنیم. اسراری است که از عالم بی‌نهایت میاد. و متا علمنا ان الله عز و جل حکیمون صدقنا به ان افعاله کلها حکمه. ما چون که میدونیم خداوند، میتونیم این جهان بی نهایت، مبدع بی نهایت ها خداونده و همه علوم و حکمت ها نزد اونه، ما اون رو تصدیق میکنیم. و این کان وشوها غیرمون کشف، وشوشو نمیتونیم، میدونیم چیزه. همین قضیه مساوخص همینه که بگه تو یه چیزایی تو نمیدونی، تو مقامت خیلی بالاست، موسا هستی، اما هرچی هم مقام انسان بالا بشه در مقابل اسرار بی نهایت یه چیزایی رو درک نمیکنه. حضرت موسا قبل از نبوت بوده احتمالا، یه چیزایی رو درک نمیکنه و درک نمی کنه و بعضی چیزها برایش کشف نشده. بعد اون وقت بعضی از اسرار رو که الان وقتی ما نگاه می کنیم می تونیم بعضیش رو بفهمیم. این هم که می تونیم بفهمیم، نه اینکه ما از اصحابی که اونجا هستن مثلا جلوتر بودیم، نه، به دلیل این ظرفیت علمی که برای ما حاصل شده در اثر گذر زمان، در اثر دیدن حوادث. اشاره کردم که مثلا ما که بعد انقلاب، هم بنده که مثلا الان بعد این 40 سال بعد از انقلاب دیدم، با اون تصوری که پیش از انقلاب داشتم، زمین تا آسمون تغییراتی کرده. حالا بخشیش ممکنه خود مثلا خودم هم زحمت کشیده باشم بر فرض، یا بعضیا رو خودشون هم یک صلاحیتی کسب کرده باشن، اما اکثر این درک‌ها ناشی از چیه؟ ناشی از اون حوادث بیرونی است که زمینه‌ای برای انسان ایجاد میکنه. مثل یه آدمایی که مثلا، یا افرادی که توی دانشگاهی هستن، توی دبیرستان، توی جایی به محیط بسته و خیلی چیز، و اینا مثلا راجب طبیعت، راجب سنگهای طبیعت، کوهها، سنگهای آتشفشانی، نمیدونم کش، زر، فصول مختلف و مثلا شرایط طبیعی، یا راجب آزمایشگاه های پیچیده، اینا صحبت میشه. اینا هیستوری صحبت هایی تو ذهنشون میاد، اما اینا رو برمیدارن میبرن تو چی؟ میبرن تو طبیعت، یا تو آزمایشگاه های جدید، یا توی مثلا شرایط ویژه. وقتی یه چیزی میبینن با اون مشاهده درکی براشون حاصل میشه که 10 تا کتاب میخوندن حاصل نمیشده. انسان هم در طول زمان انگار که این اصل حوادث جهان پیشرفته ترین و مهمترین آزمایشگاه و گردش علمی اونه، یه چیزایی درک میکنه که قبلا درک نمیشه. بعد اون وقت روایت اول، هر کدوم از این روایت ها یه جنبه داره، یه جنبه از این ذکر میکنه. بعد روایت اول که میفرماد غیبتی هست، بعد زراره که خودش از اصحاب امام صادق و از اصحاب سر بوده، بپرسه که برای چی؟ حتی تو اون موقع این مفهوم خیلی نبوده که این یعنی چی، برای چی اینطوری میشه. حضرت میفرماد یخاف، به دلیل ترس. ترس نه اینکه از این مثلا مردن میترسه، این معنی نداره. میگه در واقع معنی اینه که شرایط آماده نیست و اگر حضرت ظهور کنه یا داشته باشه، این جریان حقیقت و حقانیت از بین میره. همون بلاهایی که سر ائمه دیگه آوردن سر ایشون هم میارن. بعد دیگه این توی روایت دیگه داره که زمین بدون حجت میمونه، این مجبورن که این یخاف، این ترس، ترس از اینه که کلمه حق و حجیت الهی بدون صاحب بمونه. نه ترس از جونشون، ترس از جونشون که همه آدم های عادی هم ندارن. همه این همه تو این شرایط تو غزه نگاه میکنی، مثلا این فرسون که یا آدم عادی مثل فرسون که یحیی سنوار، این هم میدید شما نگاه بکنید، اینا برای ماها هم قابل حصوله، اون مرتبه اونا بالاتر از این چیز هست. بعد یه تو روایت دوم، اذا غضب الله تبارک و تعالی علی خلقه نهان و عن جوارهم، که وقتی خدا عصبانی میشه از دست یک خلق، اینا به این راحتی چیز نمیکنن، ما رو از همراهی و همجواری و در دسترس بودن این قوم میکشه بیرون، میذاره کنار، یار بذار یکم بمونن تا اینا بفهمن که ارزش حقیقت و اصحاب حقیقت چیه. و بعد تو روایت سوم دوباره یخاف، و روایت سوم دوباره زرارت ابن اعیان، همون زراره، و دوباره شاید اصلا ادامه همون باشه نمیدونم، یخاف. و بعد میگه و هو المنتظر، اون بیشتر دوست داره که شما رو هدایت کنه، بیشتر دوست داره که قیام بکنه و این جریان حقانیت رو به پیروزی برسونه. غیر ان الله یحب ان یمتحن الشیعه فان ذلک یرتاب المبتلون، ولی خداوند و سنت الهی بر این استوار نشده که بیان از با مثلا از طریق کرامت و از طریق معجزه و از طریق اینکه حضرت فرسون یک حرکتی بکنه همه باطلا از بین برن، این برن نیست. میخواد اینجوری اصلا نمیورد، این انسان رو تو این جهان نمیورد. انسان رو تو این جهان آورده برای چی؟ برای اینکه تو معرض انتخاب قرار بده اونهایی که اراده و قدرتشو دارن برن به سمت کمال، اونها هم که ندارن که دیگه ندارن دیگه. و اینه که حتی اون شیعه هم باید مورد امتحان قرار بگیره. مبتلون اونایی که به امورشون بر اساس درستی استوار نشد، مبتلون اونایی که عادت نکردن که امورشون رو بر یک جریانی از عقل جامع و برای یک صحت و برای یک بنیان صحیحی قرار بدن، اینا توی این امتحان گیر میکنن. بعد دچار چی میشن؟ دچار شک میشن. و عن حنان ابن صدیق یا صدیق عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام ان للقائم منا غیبتن یتول و عمد، غیبتی که طولانی میشه. بعد سوال میکنه لمن ذالک، لأن الله عز و جل ابا الا ان یجعل فیه سنن الانبیاء علیهم السلام فی غیباتهم، اون سنت های پیامبرهای دیگر و دو اینجا پیاده بشه. اون سنت ها چی بوده؟ همین جریان خلقت، جریان خلقتی که مردم اینقدر کمک بهشون بشه و اینقدر زمینه های اصلاح براشون فراهم بشه، اونهایی که هر کی که اصل اصلاحه، هر کی یه ذره امکان داره، این امکانش به فعلیت برسه و اونها هم که نیستن که جدا بشن. و انه لا بد له من استیفاء مدت غیباتهم، همون مقداری که اونها غیبت داشتن و سنت های دیگه ای که کنار غیبت بوده، اون تک تک اونها همه با هم جمع میشه و حضرت این ظرفیت رو داره، ظرفیتش از انگار که تجمیع همه ظرفیت های انبیاء سابقه و همه سنت ها از جمله غیبت های اونها هم باید برای حضرت رخ بده، رویدادی در مورد حضرت رخ میده که انگار جمع تمام رویدادهای کل انبیا، یعنی کل بشریت، همه بشریت. چطوری الان مثلا ما سیئاتی که مثلا ما داریم، میبینید سیئاتی که فرض کنید که از بشر تا الان با هم دیگه جمع بکنیم، با الان ما جمع میشه. مثلا فرض بفهمید که یک حیوان نادری که مثلا در میگن که آخرین بقایش 3 تا 4 چند وقت پیش مثلا همه چیزی رخ داد، یه حیوان نادری که چند تاش بیشتر باقی نموده بود تو یک باغ وحش، اونها هم همینطور موندن و از بین رفتن. بعد گفتن که این 55 میلیون سال این قدمت داشته، این 55 میلیون سال این عمرش ادامه کرده تا رسیده به این بشر متمدن مدعی پر از ابزار و وسائل اینا. این بشر با ابزار خودش زده اینو داغون کرده، یعنی تا اون 55 میلیون سال سیئات نتونست اینو نابود کنه. این چند وقت، این 2-3 قرن اخیر که ما این همه ادعا داریم زدیم داغون کردیم. حالا این نمونه ایست از سیئات، این دبسن آسمون سیئاتی که بشر داره چیز کوچیکیه و همه فضیلت ها و همه رذیلت هایی که در تاریخ بشریت رخ داده تا زمان ظهور حضرت همه چکیدش میاد و چکیده همه اونها، چکیده همه فضائل میشه حضرت. حضرت میاد و این همه این فضائل رو میکشه بیرون و همه استعدادهای انسانها و استعدادهای طبیعت، تو روایات اینه که استعدادهای طبیعت هم همه میاد بیرون. مثلا تمام معادن استخراج میشه، همه بشر، همه جنبه های اقتصادی بشر و وفوری که ما به خواب هم نمیدیدیم زمان ظهور حضرت رخ میده. چرا؟ اون استعداد به نتیجه میرسه. حیوانات وحشی دیگه وحشیگریشون رو میذارن کنار، حیوانات درنده دیگه گوشتخوار نیستن، گیاهخوارن. دیگه عجیبی دیگه تو روایات اینطوری برمیاد که این درندگی حیوانات که ما فکر می‌کنیم طبیعتشونه، طبق بعضی از روایات این انعکاس درندگی انسانه. آخر زمان که زمان ظهور حضرت این درندگی انسان به پایان میرسه و انسان درندگیشو میذاره کنار، این حیوانات هم میذارن کنار، در حالی که هیچکدومشون هم گرسنه نمیمونن. این از عجایب روایات یکیش اینه. حالا ما میشنویم دیگه، خیلی نمیتونیم تحلیلش کنیم، اصلا خارج از عقل و درک ماست. بعد حضرت میفهمد که لترکبون نه طبقا ان طبق، این آیه منظور همین اینه که ای سنن من کان قبلکم. بعد اون وقت تو روایت ابراهیم کرخی که از امام صادق نقل میکنه که خدمت ایشون گفتن اصلحک الله الم یکن علی علیه السلام قوی فی دین الله، امیر المؤمنین که با اون قدرتش که تمام کفار رو از بین برده بود، یا همین الان ما میگیم پس کو، چرا مثلا وقتی ظلم در مثلا غزه به نهایت میرسیم مثلا میگیم یا علی کمک کن تو که چیز داری. اونم سوالش اونجا این بود که این اینطوری نبود، حضرت امام صادق میگن بله قوی بود. بعد ابراهیم کرخی سوال میکنه فکیفه زهر علیه القوم، مردم چجوری، این قوم منظور همین کسایی که دشمن هستن، چجوری آمدن برش حاکم شدن، کیفه لم یمنعهم، چرا جلوشون نگرفت، ما منعهم بنظاره، چی شد که حضرت، همون چیزی که نقل که حضرت فاطمه سلام الله علیها از حضرت میگرسن، چی جلوشو گرفته، چی شمشیر، اون شمشیرت کو، ما منعهم بنظاره. قال آیتون فی کتاب الله عز و جل منعته، که یه آیه بود که اون آیه مانعش شد. آیه اینجا یعنی چی؟ یعنی اون حقیقتی که پشت این آیه هست، این جلوه حقیقت که در این آیه هست. سوال میکنه با ایه آیت نیگه اون چیه؟ خب حضرت میفرماید که لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا علیما. شما که کنار بکشید و حسابتون رو مشخص بکنید، بعد وقت ما کافرین رو عذاب علیم میکنیم. بعد حضرت توضیح میده انه کان لله عز و جل وداع مؤمنون فی اصلاب قوم کافرین و منافقین. یه ودایه ای از مؤمنین هست در اصلاب کافرین، یعنی در نسل کافرین و منافقین، در این فرزندانشون تا قیامت عده زیادی مؤمنین هست، مؤمنی که مثلا محمد بن ابی بکر که از صلب ابی بکر، امیرالمومنین فرمود که این فرزند منه از صلب ابی بکر. این یه تعدادی از زیادی از مؤمنین، اینا هنوز به دنیا نیومدن، اینا باید از این کفار بیان، این مردمی که الان هستن بعضیشون کافرن بعضیشون مؤمنن، تو نسلشون همینطور مخلوط هست مؤمن و کافر، از مؤمنی ممکن کافری در بیاد و از کافری مؤمنی در بیاد. و فلم یکن علی علیه السلام لیقتل آباء حتی تخرج الودائع. این آبا رو تا وقتی که این فرزندانشون به دنیا نیاد حضرت نمیکشه. اگر میخواستش که اینا رو بزنه اون موقع قلع و غم بکنه، دیگه این نسل اینها که توشون مؤمنین بزرگی هستن و از جمله مثلا 313 نفر اصحاب حضرت هستن، اونا دیگه پیدا نمی شدن. فلما خرجت الودائع زهره علی من زهره فقاتله. وقتی که اینا دیگه میان و همه چیز مشخص بشه، وقت شروع میکنه به مقاتله. و کذالک قائمنا اهل البیت لا یظهر ابدا حتی تظهر ودائع الله عز و جل فاذا ظهرت ظهر علی من ظهر فقاتله. حضرت هم اینطوریه، باید صبر بکنه تا این استعداد بشریت برای رسیدن به اون فضائل، که یکیش چیه؟ یکیش اینه که آدمهایی که در طول این قرنها و هزارهای غیبت به درجه از ایمان میرسن که قبلی ها نرسیدن، اینو برسن. اگر حضرت بخواد قیام بکنه، اگر بخواد که زودتر چیز بکنه، بیاد بزنه قلع و غم بکنه، اونا به اون درجه نمیرسن. این در این جریان فضیلت، این جریان فضیلت توی بشریت که داره پیش میره، در این همه این حوادث، تو این حوادث هر کی که میخواد به یک مرتبه برسه و صلاحیتشو داره و تواناییشو داره، ارادهشو داره، همتشو داره، میرسه. خدا نمیخواد که اینا رو جلو اینا رو بگیره، اگه بزنه داغون کنه بیاد کارو یک سره کنه زودتر، خب اونا نمیرسن. چرا این کارو اصلا این جهان آماده برای چی؟ برای اینکه افراد بتونن به استعداد به کمال برسن. استعدادی در اینجا، امکانی در اینجا هست که در غیر اینجا نبوده. حالا اومدن اینجا بزن اینو خراب بکنه، اینکه نقض غرضه، اصلا غرض از این خلقت انسان و هبوط انسان و همینجور این استعدادهای بیکران و شریعته که میخواد به نتیجه برسه. حالا اگر زودتر بخواد کارو یه سره بکنه، اینا دیگه نتیجه نمیرسه. بنابراین صبر میکنه چی؟ تا اینا برسه. وقتی رسید میزنه کارو یه سره میکنه. و عن مروان الانباری قال خرج من ابی جعفر علیه السلام ان الله اذا کره لنا جوار قوم نزعنا من بین ازهرهم. از امام باقر یه مکتوبی خرجه، یا مکتوبه یا مثلا یه خبری اومد یا چیزی، بالاخره یه چیزی از ایشون صادر شد، شفاهی یا کتبی، که خداوند وقتی که ببینه که مردم یه نوعی هستن که یه دوست نداشته باشه ما کنار اینا باشیم، میشینه، شما غذا اینا رو نمیتونید. بعد اینا چی میکنه؟ ما رو بین ما و بین دسترسی اونها یک دیوار ایجاد میکنه، ما رو منع میکنه، میگه شما دیگه حق ندید به اینها کمک کنید، کمک یعنی حق ندارید که در دسترس اینها باشید، چون اینها قضا شما رو نمیدونن. و عن فرات بن احنف عن ابی عبدالله عن آبائی علی عن علی علیه السلام فی حدیث قال اما والله لأقتلن انا و ابنای هابا. حضرت امام علی فرمود که هم من و هم دو فرزندمون کشته میشن، والله اینا کشته میشن. ولیبعثن الله رجلا من ولدی فی آخر الزمان یطالب به دماء اینا، ولی از یکی از فرزندان ما میاد و طالب و این مطالبه میکنه این خون ما رو. ولیغیبن عنهم تمییزن لحل زلال حتی یقول القائل ما لله فی آل محمد حاجتن. یک اون کسی که قرار بیاد از فرزندان من یک غیبتی داره که اهل زلال، اونایی که اهل هدایت نیستن، خارج بشن. و بعضی هم بگن که حالا اهل زلال هم نیستن، ولی آدم های چیزی ندارن، آدم هایی نیستن که تفکرشون عمقی داشته باشه. حالا ما چی کار داریم به آل محمد علیه السلام؟ اون هم نیستن، خودمون میتونیم کارمون بکنیم، خودمون میتونیم مثلا برسون حکومت بزنیم، خودمون میتونیم کارمون درست بکنیم. دیگه خیلی زور بزنم میگیم آره یه برسونی که مؤسسا به نام امام زمان میزنیم کار تمومه، میگیم که چی کار باید بکنه چی کار نباید بکنه. نوشته تو یه جایی که به این شماره اسمس بدید تو از اصحاب حضرت بشین، با یه اسمس ما کار حل میکنیم دیگه. نیازی ما لله فی آل محمد حاجت نیزد. بعد توی روایت دیگه تأکید میکنه که این قطعی امیرالمؤمنین علیه السلام امام صادق از امیرالمؤمنین اعلموا ان الارض لا تغزو من حجت لله عز و جل ولكن الله سیعمی خلقه انها به ظلمهم و جهل. این چیزی که باعث میشه که اینا نبینن کار خودشون، عمل خودشونه، عمل که نمی کنن در واقع کور میشن، نمیبینن، نابینا میشن. بعد وقت حضرت که امام باقر میفرماید حضرت که ظهور میکنه فقال ففررتم منکم لما خفتکم. برای چی دعای ازتون فرار میکنم؟ اگر ازتون میترسیدم، میترسیدم با همون معنا، میترسیدم که شما از حجت خدا و از حقانیت روی برگردونین، یا من باید به زور شما رو بکنم که نمیخوایم، سنت خدا برای این نیست، یا اینکه چی میشد؟ حق از بین میرفت و زمین بی حجت میشد. فوهب لی ربی حکمن، وقتی که در واقع به اون مرتبه رسیدم، خفتکم علی نفسی و جئتکم لما از نلی ربی و اصلح لی امری، تا به این مرحله رسیدو که آمدم. و تو روایت بعدی سیخ رجو من سل بهی رجلون بسم نبیکم یشبه الخلقه و الخلقه، از خلقن و خلقن شبیه پیامبر. یخ رجو هین قفلت من الناس، موقعی میاد که دیگه مردم کلن همه قافل شدن. و اماتت من الحق، حقم یه مرده. و اظهار من الجور، این ظلم هم حاکم شده. و اونجا حضرت ظهورش این ظهور علکی دل بخواهی نیست. والله لو لم یخرج لضربت عنقه، انگار که تو جای دیگه تو قرآن هم داره که مثلا یه جایی به پیامبر میفرماد که اگر ما مواظبت نمی کردیم تو ممکن بود یه موقعی یه چیز اشتباهی ازت صادر بشه، اما این مواظبت ماست که این عصمت رو برای عصمت مال شخص نیست، مال اتصاله. این اتصال کمک میکنه. حالا اگر انسان این اتصال نداشته باشه تو اون مرتبه‌ای که مرتبه اولیا و انبیا هست خیلی سخت‌تره دیگه، اونا یه ذره خطا هم نمی‌کنن، اگر بکنن وقت تو آیات و روایات داره که چقدر خطرناکه. اینجا هم لذربت اونو گو. وقت اینجا تو روایت 11 هم می فرماید که تمتد و ایام و غیبته، طولانیه تا حق از مسیرش باطل خارج بشه، ایمان کدر بشه و بچی ارتداد کل من کانت تینته خبیثتم بر شیعه. همین که شیعه از آماده شیعه کرده، نه شیعه میخواییم شیعه صاف بشه، شیعه تمیز ما میخواییم، نمیخواییم که مرید بازی بکنیم، نمیخواییم که همینطوری اسم تعداد زیاد بشه. ما میخواییم که انسان ها به یک درجه از کمال برسن. حالا همین که ما اسمشو شیعه گذاشته تموم شدن، اینقدر صبر میکنیم تا اونی که با نیت صحیحی نیامده شیعه شده، این چی بشه؟ این تردید بکنه. الذين يخشى عليهم النفاق، اون نفاقی که توشه بریزه بیرون. اذا احسوا بالاستخلاف و تمکین و الامن المنتشر في عهد القائم علیه السلام، اونایی که فکر کردن که خب حضرت که بیاد حکومت دستش میفته دیگه، تو تمرین خودمونو اعلام بیعت بکنیم که وقتی آمد حکومت دستش افتاد و قدرت و امنیت دست اون بود، ما هم یه نون روایی برسیم. تو این روایات این یکی از چیزهای مهمه. الان شاید تصور این برای ما خیلی روشن نباشه، اما تو یه دوره‌ای بوده. حتی یه جایی بعضی از بزرگان از صحابه از مثلا معصومین سوال میکنن که کی مثلا حضرت ظهور میکنه، حضرت تشهد میزنه بهشون، میگه که آیا تو هم از همین اهل دنیا هستی؟ یعنی انگار که نیت فرد رو میخونه که این چیزش یک ناخالصی داره، این نیت ناخالصی داره. میخواد تو این روایت میگه که اینقدر طول میکشه این نیت های ناخالص همه از بین بره، بیان بیرون و به تردید بیفتن. ما من نا و روایت 12 ما من نا اهدون الا و یقع و فی اونوهی بیعتون لتاقیه زمانه الا الغائم الذی یسلی روح الله عیسی ابن مریم خلفه. ما هممون در واقع گرفتار ظالمین هستیم مگر امام عصر که اون همچین چیزی نیست. بعد زمان ظهور هم حضرت عیسی میاد پشت سرش نماز میخونه و تو روایت هم داره که بسیاری از تابعین حضرت نصارا هستند، بعضی جا داره که اونا اکثر هستند. و ان الله عز وجل یخفی ولادته و یغیب شخصه لالا یکون بعهد فی امرهی بیعه اذا خرجه، که این بحثش رو البته قبلا کردیم.